سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: انتظار می رود وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز گفتگو کنند.
آنها درباره تلاش های صلح در افغانستان گفتگو خواهند کرد.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه این بار از گفتگوها چی انتظار دارد؟
تلاش داریم که گفتگوها روی آجندای اصلی باشد. آجندای اصلی نقشه راه سیاسی است. آجندای اصلی آتش بس است.
در مسائل جهان، ازبکستان از تمدید اعتبارنامه یک خبرنگار زن خودداری کرده. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
از روی نقشه بسیار مهم است که آدم بفهمه کدام ولایت در کدام قسمت واقع است.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. نماینده های دولت افغانستان در گفتگوهای صلح در دوحه این بار منتظر پیش رفتند. آتش سوزی بزرگ در یک تصفیه خانه تیل در هیران و تیم های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان می روند. تفصیل خبرها. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پذیرفته که نیروهای آمریکایی در 2020 در جنگ‌های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. بر اساس گزارش پنتاگون که بنابر درخواست کنگرس آمریکا در مورد کشته و زخمی شدن احتمالی غیر نظامیان تعیین می شود، سال گذشته 20 غیر نظامی سهواً از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، یک تن در عراق، یک تن در سومالیا و یک تن دیگر که جایش مشخص نشده کشته شدند. اما مؤسسه غیر دولتی هیر وارس که ارقام قربانیان عملات هوایی را جمع‌آوری می‌کند می‌گوید که یافته های نهاد نشان می‌دهد که سال گذشته در جنگ آمریکا در سرتاسر جهان 102 تن سهواً کشته شدند که 5 برابر ارقام نشر شده از سوی پنتاگون است. هیر وارس به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل هم اشاره کرده که بر اساس آن سال گذشته در عملات نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا 89 غیر نظامی در افغانستان کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اسناد نشر شده، کنگرس آمریکا در 2020 3 میلیون دلار به پنتاگون اختصاص داده بود که به خانواده‌های قربانیان ملکی به طور غرامت بپردازد، اما گفته شده که پنتاگون تا هنوز این کار را نکرده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگو این بار با طالبان پیشرفت در قبال داشته باشد. نادر نادری عضو این هیئت در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این بار روی موضوعات اصلی آتش بس و راه حل سیاسی گفتگو شود.
اعضای طرف مقابل رفته بودند به پاکستان و با مشورهایی که با مسئولین و اعضای گروه خود داشتند دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
گفتگوی بین افغانها که 9 ماه پیش در قطر آغاز شد، گاهی ادامه یافته و گاهی هم دچار وقفه شده، اما طرفین در این مدت صرف روی طرز العمل اجندا توافق کردند. برخی از اعضای هیئت دولت روز سه شنبه دوباره به قطر برگشتند، اما مذاکرات رسمی تا هنوز آغاز نشده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که میاد از سرگیری مذاکرات هنوز رسما مشخص نشده است. در اثر انفجار شام گذشته در مربوطات اسدآباد مرکز کنر یک طفل کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله صافی رئیس شفاخانه مرکزی اسدآباد به رادیو آزادی گفت:
اسدآباد ولایتی روختون ته نه
9 زخمی به شفاخانه ولایتی در اسدآباد آورده شدند که 4 کودک و بقیه افراد بالغند. وضعیت 3 نفر خوب نیست، لذا تصمیم گرفته شده که آنها به شفاخانه حوزوی ننگرهار فرستاده شوند.
برخی منابع میگویند که یک ماین مغناطیسی در یک واسطه نظامی جاسازی شده بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان بروند. این بازی در دوحه ضمن مسابقات رایابی به جام جهانی سال 2022 و جام آسیایی سال 2023 برگزار می‌شود. تیم بنگلادش در فهرست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در مقام 184 و تیم افغانستان در 149 قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. رسانه‌های ایران از آتش‌سوزی بزرگ در یک تصفیه‌خانه تیل در جنوب تهران خبر می‌دهند. این آتش‌سوزی ساعت 7:30 شام به وقت محل در تصفیه‌خانه تندگویان رخ داد. منصور درجاتی، رئیس مدیریت بحران در تهران، به تلویزیون دولتی گفته که آتش‌سوزی به علت درز یک پایپلاین گاز مایع رخ داده و تحقیقات جریان دارد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته بالای 3 شهروند بلغاریا و 64 شرکت تحت مدیریت این 3 تن تحریم وضع کرد. این 3 تن به فساد گسترده در کشورهای اروپایی متهمند. وزارت مالی آمریکا با نشر بیانیه‌ای در این مورد گفت که این وزارت واسیل کروموف، بوژکوف، تاجر و متنفذ سیاسی، دیلان سلاچف پیوسکی، عضو پیشین پارلمان، و الکو دمیتریوف جلسکوف، یک مقام پیشین دولتی بلغاریا را تحریم کرده است. این تحریم‌ها مانع دسترسی افراد و شرکت‌ها به سیستم مالی آمریکا شده و دارایی‌های آنها را در ایالات متحده منجمد می‌کند. در این بیانیه به نقل از اندریا گاکی، مدیر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالی آمریکا آمده که گفته است این اقدام نشان می‌دهد که آمریکا متحد مبارز با فساد در هر جا است. جامعه جهانی همواره از بلغاریا خواسته که علیه فساد اداری در این کشور اقدامات مؤثر را روی دست گیرد. بلغاریا در 2007 عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد. یک هیئت کنگرس آمریکا از کیف بازدید می‌کند. این هیئت مشترک جمهوری‌خواهان و دموکراتان حکومت اوکراین را به ادامه اصلاحات دموکراتیک ترغیب خواهد کرد. این هیئت اعضای کنگرس در برابر تجاوز روسیه همبستگی خود را با اوکراین ابراز خواهند داشت. سناتور جین شاین که این هیئت را رهبری می‌کند در توییت دیروز خود گفت که تضمین ادامه اصلاحات از سوی اوکراین برای دموکراسی، همکاری دو جانبه و جلوگیری از تجاوز روسیه مهم است. و مقامات وارسا میگویند 3 پولندی که به جرم فعالیت‌های سیاسی در بلاروس دستگیر شده بودند رها شدند. حکومت بلاروس این 3 نفر را در ماه مارچ گذشته ضمن عملیات سرکوب مخالفان رژیم لوکاشینکو بازداشت کرده بود. وزارت خارجه پولند گفت تلاش‌های دیپلماتیک وارسا نتیجه داد و این 3 نفر به تاریخ 25 می به کشور خود برگشتند. این 3 نفر هر یک به 12 سال حبس محکوم شده بودند. باز هم سلام و روز بخیر. امروز پنجشنبه 13 جوزای 1403 مای جون 2021 است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه را دیوزادی شما را خوش آمدید میگم. همان طور که پیشتر هم گفتم انتظار می رود وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز درباره صلح در افغانستان گفتگو کنند. پیکینگ ماه گذشته پیشنهاد کرد که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در یک نشست در چین گرد هم آیند. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هم خواسته که تلاش‌های خود را برای صلح و ثبات در افغانستان امانگ سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وانگ یی وزیر خارجه چین و همتایان افغان و پاکستانی وی محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی در یک نشست مجازی اشتراک می کنند. آنها درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو خواهند کرد. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز به خبرنگاران گفت که بر اساس تفاهمی که صورت گرفته چین این نشست سه‌جانبه را میزبانی می کند. وی افزود که این نشست در راستای اعتمادسازی و افزایش همکاری مهم است. آقای وین بین گفت که نیروهای آمریکا و ناتو در حال از افغانستان خارج می شوند که گفتگوی صلح و آشتی در یک مرحله حساس قرار دارد که افغانستان و منطقه را با یک وضعیت نامطمئن روبرو ساخته است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که وزیران خارجه هر سه کشور تصمیم گرفتند که در این نشست سه جانبه سهم گیرند و درباره صلح و آشتی در افغانستان گفتگوی جدی داشته باشند. چین نگران است که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اوضاع امنیتی این کشور برهم نخورد و مسلمانان اویغور چین با استفاده از چنین وضعیت به فعالیت مسلحانه در این کشور رو نیاورند. وزیر خارجه چین ضمن این نگرانی ماه گذشته با وزیران خارجه افغانستان و پاکستان تلفنی صحبت کرده گفت که پیکینگ آرزومند است که نقش ملل متحد بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور فعالتر شود.
وزیر خارجه چین به این باور است که سازمان همکاری شانگهای که به شمول پاکستان، چین و هند 8 کشور عضو دارد، تلاش‌های خود درباره افغانستان را هماهنگ کند. قبل از این سه نشست سه جانبه میان کابل، اسلام آباد و پیکینگ دایر شده و نشست امروز چهارم است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که نشست امروز نتایج مثبتی داشته باشد.
وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان در حال امروز با هم گفتگو می کنند که سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان هنوز هم روشن نیست. برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با امیدواری از سرگیری این مذاکرات سه شنبه گذشته عازم دوحه شدند. نادر نادری از اعضای هیئت دولت افغانستان می گوید که این بار انتظارشان از گفتگوها در دوحه بیشتر از گذشته است. نادری گفت که حل بحران افغانستان زمانگیر است و در کوتاه مدت ناممکن به نظر می رسد. جاوید نعیمی با نادر نادری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا گفتگوها تا اکنون بی نتیجه مانده.
تفاوت‌های بسیار گسترده و کلان را که در خلال حداقل 20 سال گذشته بین دو طرف طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان به وجود آمده، توقعی که در چند روز حل شود یک توقع نابجا است. ما مجموعه
آقای نادری، یعنی در گذشته اگر مردم شناخت نداشتن که کدام طرف جنگ گویا ملامت هست، فکر میکنین مذاکرات تنها به همین خاطر برگزار شده که مردم بشناسند طرف اصلی نبردها را؟
نه خیر، مذاکرات، هدف اصلی مذاکرات ختم جنگ است. هدف اصلی مذاکرات یافتن راه‌های حل است که از طریق از او اطراف درگیر بتانند تفاوت‌های خود را بهش پاسخ بگویند و بالاخره اعتماد ایجاد شود و نتیجه اعتماد ای باشه که بتانند یک آینده مشترک روش موافقه بکنند. اما پیچیدگی را که جنگ افغانستان دارد، عناصر را که و اطراف را که در او شامل هستند، هم منطقه است و هم دنیا بوده، طرف مقابل ما، جانب مقابل ما به چیزایی را که امروز به او میپردازن اشت ما پیش پیش نمیپرداخت. مهم ایست که شما دروازه را بسته نکنین به عنوان طرفی که باور دارین به ختم صلح آمیز جنگ، به عنوان یک طرفی که مسئولانه میاندیشین و با درک ای که یک روز زودتر باید کشتار و خونریزی را خاتمه بدیم، با او درک او مسئولیت هر روز ما میریم به روی میز مذاکره و همکارای ما که در دوحه تشریف دارن هر روز او بحثا را انجام میدن.
ولی نادری صاحب، انتظار میره گفتگوها دوباره از سر گرفته شوه، هیئت هم به دوحه رسیده، این مرحله با مرحله گذشته چی تفاوت داره از لحاظ عملی؟
بعد از یک وقفه ایره که به صورت رسمی از دو طرف گرفت، از دو طرف آمدن کابل، دوباره هیئت ما موجه بود، اکثریت هیئت ما در دوحه حضور دارن، ولو در روزای عید که هیئت جانب مقابل حضور نداشت، اکثرش از ما حداقل دو نفر از اعضای هیئت ما بود، با جانب مقابل گفتگوهای جریان داشته. اما آیا ای که ما از این گفتگوها به خاطر سرعت در ختم جنگ قناعت داریم؟ بسیار با وضاحت میتونیم بگیم قناعت نداریم، به دلیلی که ما تلاش داریم که گفتگوها روی آجندای اصلی باشه. آجندای اصلی نقشه رای سیاسی است، آجندای اصلی آتش بس است و او گفتگوهای معنادار هنوز امو آمادگی لازم نشان داده نشده. ما امیدوار هستیم که بعد از وقفه عید که اقتداد از اعضای طرف مقابل رفته بودن به پاکستان و با مشورهایی را که با مسئولین و اعضای گروپ خود داشتن، دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
نادر نادری از اعضای هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان بود. تا لحظات دیگر از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان به شما جزئیات خواهیم داد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی می کند. این کمیسیون گفته که تنها در ماه گذشته میلادی نزدیک به 300 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه درگیری ها و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را سخت نگران کرده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفته که تنها در یک ماه گذشته سال جاری میلادی نزدیک به 300 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
متاسفانه در جریان ماه می سال روان 280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که 18 تن از اینا زن و 109 تن طفل و 7 تن دیگر هم در جمع کشته شده ها هویتشان مشخص نیست و سبب رسیده. 634 تن دیگر هم زخم برداشته، 96 تن زن و 245 طفل شامل زخمیان هستند و این سخت نگران کننده است.
این نگرانی در حال بیان می شود که در تازه ترین مورد شام روز سه شنبه در دو انفجار در بسهای نوکاستر در غرب شهر کابل 10 غیر نظامی کشته و دستکم 12 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که مواد انفجاری در موترها جاسازی شده بود و هدف این حمله ها غیر نظامیان بوده است. از سوی هم امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری از مردم خواسته که در جلوگیری از چنین حمله ها با نیروهای امنیتی همکاری کنند. آقای صالح گفته که تنها در 5 ماه گذشته 850 حمله بمی در شهر کابل خونسا شده و عاملان آن زندانی شده اند. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته که تلاش نیروهای امنیتی برای بازداشت عاملان این رویدادها و جلوگیری از حمله های مشابه ادامه دارد.
تروریستان یک بار دیگه دست به جنایت زدن و با تبیه و انفجار ماین در داخل موترهای مسافربری هموطنهای ملکی ما را هدف قرار دادن، در حالی که طی ماهای اخیر ده ها و صد ها تن عوامل مخل امنیت بازداشت شدن. اطمینان میتیم که مانند سایر کسایی که پشت میله‌های زندان هستند و سرشان حکم اعدام صادر شده، دوسیه‌هایشان موال ناتعدی و قضایی شود.
پیش از این نیز حمله های مشابه در غرب شهر کابل صورت گرفته که حمله بر مکتب سید الشهدا تازه ترین این گونه حمله ها بوده است. در حمله بر این مکتب بیش از 80 غیر نظامی که بیشترشان دختران بودند کشته و اضافه از 100 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان همواره طالبان را عامل چنین حمله ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در حمله دیروز و حمله های مشابه دیگر را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود نوشته که حمله در مربوطات حوزه سوم شهر کابل با این گروه ارتباط ندارد و تاکید کرده که طالبان غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در گزارش 3 ماهه‌اش نوشته بود که با تلاش‌های صلح در افغانستان تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان آمده بود که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 573 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که این آمار 29% افزایش را در تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته نشان می‌دهد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. 9:19 دقیقه صبح با وقت کابل شد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. ما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه آمریکایی هل در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحت عنوان ایالات متحده به نیمه‌راه خروج از افغانستان نزدیک است مطلبی را نشر کرده. در مطلب آمده که جان کروی مسئول مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه گفت که اردوی آمریکا تقریباً در نیمه راست که نیروهایش را تا یک ماه دیگر از افغانستان خارج کند. آقای کربی به خبرنگاران در پنتاگون گفت که قماندانی مرکزی ایالات متحده تخمین می‌کند که بین 30-44% روند خروج از افغانستان را تکمیل کرده است. هل از قول پنتاگون نوشته که از اول ماه می که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، حدود 300 پرواز طیاره‌های C-17 وسایل و تجهیزات نظامی را از افغانستان انتقال دادند. با گفته پنتاگون حدود 13,000 قطعه تجهیزات نیز برای تخریب به اداره تدارکات دفاعی آمریکا تحویل داده شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل سال جاری دستور داد که همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر همزمان با 20th سالگرد حملات تروریستی بر آمریکا از افغانستان خارج شوند. نیویورک تایمز به تازگی از قول مقام‌های نظامی گزارش داده که احتمال دارد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای تکمیل شود. بر اساس اعلامیه قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی که اوایل روز سه‌شنبه نشر شد، واشنگتن 6 پایگاه و تأسیسات نظامی را رسماً به وزارت دفاع افغانستان تسلیم کرده است. در این حال سرمنشی ناتو هم گفته که ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان بعد از 2 دهه به پایان خواهد رسید. اما این پیمان همکاریش را در سایر بخش‌ها با افغانستان ادامه می‌دهد. ینس استولتنبرگ سه‌شنبه بعد از نشست وزرای خارجه و دفاع این پیمان در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که تصمیم ترک افغانستان آسان نبود. حالا وقت آن رسیده که افغان‌ها خودشان مسئول آینده خود باشند. استولتنبرگ گفته که در نهایت صلح را به رهبری و مالکیت افغان‌ها تأمین کنند و مسئولیت کامل در قبال آینده در دست خود افغان‌ها باشد. نشریه آمریکایی نشنال انترست نیز در شماره اخیر خود به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و روابط ایالات متحده با چین پرداخته. نویسنده گفته که با در نظر داشت تنش‌های موجود در روابط بین ایالات متحده و چین، جابجایی بزرگترین سرمایه هوایی و بحری آمریکا از اقیانوس آرام و استقرار آن در اقیانوس هند، مبین ناکافی بودن ظرفیت بحری آمریکا و خروج بیجا از افغانستان است. به نوشته نشنال انترست، وزارت دفاع آمریکا قصد دارد که برای حمایت از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تابستان امسال، گروه تهاجمی کشتی طیاره‌بردار USS رونالد ریگان را از منطقه ماموریت عادی آن در اقیانوس آرام غربی به بحیره عرب و اقیانوس هند منتقل کند. نشنال انترست می نویسد: در حالی که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می خواهد که تصمیم جو بایدن را در مورد خروج نیروها از افغانستان اجرا کند، به طور فزاینده روشن می شود که تصمیم سیاسی قصر سفید قبل از تکمیل شدن پلانهای حیاتی نظامی اتخاذ شده است.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هستند که در نیمه دومین ساعت نشر خواهند شد. اکنون در گزارش میشنوید که ساخت شارای حلقه‌ای در مسیر بادغیس بزرگترین آرزوی ساکنان این ولایت است، چرا که با گذشت 7 سال کار این شهرها تکمیل نشده. ساکنان بادغیس میگویند که در کنار بلند بودن هزینه رفت آمد، شمار از بیماران قبل از رسیدن به شفاخانه جان میدن. شر بیشتر در این گزارش.
قلادو دو نفر کم قلادو بیا کوکو بیا که میریم بیا رکاده بیا.
بانگ راننده موتر نو سراشه در مسیر شاهراه هرات قلعه نو برای جذب مسافر. شیراغا 3 سال می شود که در این مسیر کار میکند، اما رانندگی در این مسیر کار آسان نیست. او بارها شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار و از روز میترسد که موترش در دره‌های خطرناک در بادغیس سقوط کند. او به رادیو آزادی میگوید که بخش زیادی از مسیر خامه است.
مسیر ایراد بادغیس، سرک لامون، دره لامون که هست او که اصلا هیچ اسفارت نشده، مشکلات حادثه ترافیکی زیاده، بسیار با مشکل خطر امنیتی هم که به هر صورت هست، مشکلات حادثه ترافیکی هم زیاده، موترها چپ میشه، موترها گیر میکنه، سرک تنگ خرابه.
روزانه صدها تن در مسیر هرات قلعه نو در حرکت هستند. عبدالقدوس از ساکنان بادغیس است و سال گذشته همسر برادرش به دلیل مریضی قلبی و تأخیر در ارسال به شفاخانه حوزه هرات در مسیر شارای هرات قلعه نو جان داد. او تنها یک خواست از حکومت دارد:
همین راه هرات بادغیس هر چی که زودتر
آسفارت چه مریضایی که ما میاریم، مشکلات هایی که ما داریم، از این بیشتر در بین را در مشکل کلانتر مواجه نشیم، مریضای ما فوت نکنه، مشکلات مردم هر چه زودتر رسیدگی کنه. این را خومه خیلی خومه، هنوز پخته نشده، هر چه زودتر رای هرات بادخوست پخته شد.
حدود 7 سال از آغاز کار ساخت شاهراه حلقوی لامان قیصار در بادغیس میگذرد و این شاهراه 233 کیلومتر طول دارد و با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی در 6 بخش ساخته می شود. در ماه قوس سال 1396 محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به ولایت بادغیس کار شاهراه حلقوی قیصار لامان را افتتاح کرد. یما یاری سرپرست پیشین وزارت فواید عامه در آن زمان گفته بود که بخش اول این شاهراه به طول 34 کیلومتر به ارزش 36.5 میلیون دلار توسط شرکت IVRCL هند و بخش دوم این شاهراه به طول 48 کیلومتر و به ارزش 48 میلیون دلار توسط شرکت چینایی گینگدو ساخته خواهند شد. حسام الدین شمس والی بادغیس کندی در روند ساخت شاهراه حلقوی را میپذیرد.
سکشن اول و دوم که از منطقه بند سبزک تا شهر قلعه‌نو و از شهر قلعه‌نو تا ولسوالی مغور که دو سکشن میشه، در حدود 60% کار عملی و تطبیق پروژه صورت پذیرفته. روند تطبیق پروژه در سکشن اول و سکشن دوم داره محلی قابل قبول نیست. شکایات و فراوانی از طرف مردم جامعه مدنی برای ما رسیده.
برای بسیاری از ساکنان بادغیس تکمیل آخرین بخش از شاهراه حلقوی افغانستان که بادغیس را به فاریاب وصل میکند بیشتر به یک رویا میماند. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های سازنده کمک کنند که هرچه زودتر کار اسفالت این شاهراه تمام شود. آنان از حکومت می‌خواهند که با برطرف کردن مشکلات امنیتی و آوردن فشار بر شرکت‌های ساختمانی کمک کند که هرچه زودتر کار اسفالت این شاهراه تمام شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ازبکستان از تمدید اعتبارنامه یک خبرنگار مستقل خود دوری کرده. این خبرنگار پولندی برای الجزیره کار میکرد و چند ماه پیش مقامات وزارت خارجه ازبکستان را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ازبکستان اعتبارنامه یک خبرنگار مستقل را تمدید نکرد. این خبرنگار پولندی زن اوایل سال جاری مقامات این وزارت را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده بود. او گفته بود که مقامات بر وی فشار وارد کردند که به خاطر تمدید اعتبارنامه خود مطالب مثبت درباره این کشور بنویسد. اما یوسف کوبولجانوف سخنگوی وزارت خارجه در پیام دیروز خود در تلگرام نوشت که اعتبارنامه اگنیشکا پیکولیچکا ولجفسکا خبرنگار الجزیره تمدید نشد چون وی قانون جمهوریت ازبکستان را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه نگفت که کدام فقره قانون چگونه از سوی این خبرنگار نقض شده است، اما خانم ولجفسکا در پاسخ به این اتهام در توییت خود نوشت که این ادعای وزارت خارجه که وی گویا به آبرو و اعتبار شهروندان ازبکستان توهین کرده درست نیست. وی همچنین افزود که این ادعای وزارت هم درست نیست که او را به دامن زدن به خصومت‌های قومی و مذهبی و مداخله در امور داخلی کشور متهم می‌کند. خانم ولجفسکا گفت که این یک تلاش برای خاموش ساختن وی است. این خبرنگار میگوید که وزارت خارجه ازبکستان او را به نقض قانون حفاظت اطفال از معلومات مضر برای صحت آنها متهم کرده است. وزارت خارجه ازبکستان در اوایل ماه فوریه از خانم ولجفسکا معذرت خواست، گفت که کارمندی که از وی شکایت کرده بود منفک شد. این خبرنگار که برای روزنامه گاردین و نشریه یورو ایشیان نت هم کار میکرد گفت که با این معذرت خواهی اعتبارنامه وی برای مدت 3 ماه تمدید شد. تیم تارلوت سفیر بریتانیا در تاشکند تصمیم اخیر مقامات ازبکستان مبنی بر تمدید نکردن اعتبارنامه این خبرنگار را مایوس کننده خواند. او در توییت خود گفت که آزادی رسانه‌ها به معنای حمایت و دفاع از خبرنگاران است، حتی اگر آنها مطالب انتقادی و جنجال برانگیز بنویسند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس تصمیم وزارت خارجه ازبکستان را یک تلاش برای محدود ساختن آزادی رسانه‌ها خوانده محکوم کرد. این سازمان از حکومت ازبکستان خواست که به این خبرنگار اجازه ادامه کار دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونی مسا با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با ما میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پذیرفته که نیروهای آمریکایی در 2020 در جنگ‌های بیرون مرزی این کشور 23 غیر نظامی را سهواً کشتند که 20 تن آنها در افغانستان کشته شدند. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگو این بار با طالبان پیشرفت در قبال داشته باشد. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در برابر هم به میدان بروند. این بازی در دوحه انجام خواهد شد. رسانه‌های ایران از آتش سوزی بزرگ در یک تصفیه‌خانه تیل در جنوب تهران خبر دادند و یک هیئت کنگره آمریکا از کیف بازدید می‌کند. این هیئت مشترک جمهوری‌خواهان و دموکراتان حکومت اوکراین را به ادامه اصلاحات دموکراتیک ترغیب خواهد کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند و تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش جالب در مورد این که مسئولان در وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که میاری ترین کشتارگاه به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری رسیده. موین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در سفرش به هرات میگوید که این کشتارگاه در یک روز ظرفیت کشتار 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند را دارد. جزئیات در این گزارش.
ذبح مواشی در کشتارگاه‌های غیر معیاری در هرات جریان دارد. غلام سرور بیش از 2 دهه است که در کشتارگاه‌ها کار می‌کند. او حالا امیدوار است با افتتاح کشتارگاه معیاری در منطقه مسلخ در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر هرات در مسیر شارای هرات اسلام قلعه از میزان بلند کشتارگاه های غیرسیحی جلوگیری شود.
این کشتارگاه کشتارهایی که ما در قبل میکردیم و حال میکردیم اونا کشتار غیر قانونی هم است. این کشتارگاه که حال جدید ساخته شده این کانوس کوکمه کفی نیه. هرچه کشتارگاه یک دو تا دیگه هم ساخته بشه کفی تر و بیتر تر میشه.
یحیی منصوری 25 سال دارد و یکی از هزاران قصاب در هرات است. اما دغدغه اصلیش موجودیت ده‌ها کشتارگاه غیر معیاری در گوشه و کنار شهر هرات است. او از حکومت می‌خواهد که جلوی کشتارهای غیر معیاری را بگیرد.
جایی که ما کشتار میگنیم فعلا جایی هم نداره. اکثریت قصابای است که به خانه یا به اطراف شهر داخل شهر کشتار میکنه. او کشتار صحیح نیست. خوبه که این کشتارگاه زیادتر بشه، گوشت صحیح‌تر به بازار عرضه شه.
اما نوید خوش برای قصابان هرات افتتاح یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های معیاری مواشی در سطح افغانستان است. حشمت الله قافوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در سفرش به هرات این کشتارگاه را افتتاح کرد. او به خبرنگاران گفت که این کشتارگاه با داشتن آزمایشگاه و سردخانه بزرگ زمینه کشتار سیحی را فراهم می‌سازد.
این مسلخ یا کشتارگاه به هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند داره.
کار ساخت این کشتارگاه 4 سال به طول انجامید و قرار است در مرحله نخست از این کشتارگاه برای تامین گوشت نیروهای افغان در هرات استفاده شود. عبدالوحید قطالی والی هرات نیز بر ساخت چندین کشتارگاه در نقاط مختلف هرات تاکید می‌کند.
جمعیت
چند میلیونی هرات بخصوص شهر از توان ازی کشتارگام شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره.
کشتارگاه هرات با داشتن لابراتوار زمینه برای آزمایش مواشی را فراهم می سازد تا مواشی مریض ذبح نشوند و همچنین گوشت سی با موترهای یخچالی در سریع ترین زمان ممکن در بازار عرضه شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال رو تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین‌المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم، یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم، یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده از این برآمده میتونم که یک من حیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جایی گفتین، آیا جزای برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه. یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمون مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده به خاطر تثبیت عمر، یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برایشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی ما
مسجد افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیخوان،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانی رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که در این عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها میباشه، برایشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور میکند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال میرسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمیباشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب به همشهریان ما در کابل یا در یک شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتری از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم، از اونمو طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده، ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته، این می اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و ایگپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که بر هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از این است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشن، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله و بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشند، کجا رفت، چی کرد، از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه من خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار و امور اجتماعی داریم که در این برنامه های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از این، اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه، این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. در مورد نقشه چی میدونید؟ نقشه در زندگی روزمره انسان ها چه اهمیتی دارد و آیا در خانه های تا نقشه موجود است؟ امروز این موضوع رو با بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه نقشه بس می کنیم، بعد از ارزش آن صحبت می شود و اینکه از نقشه در امورات روزمره چگونه استفاده می شود هم گپ زده می شود. شنونده های ارجمند، نقشه عبارت از ترسیم حصه از زمین یا تمام سطح زمین است که حصه از کره زمین را از حالت سیبودی یعنی طول، عرض و ارتفاع به سطح افقی یعنی طول و عرض به یک مقیاس معین و علائم مشخص نشان می دهد. از زمانی که انسان‌های اولیه شروع به ساختن سرپناه نمودند، معماری نیز آغاز شد که در نتیجه نیاز به تهیه نقشه احساس گردید. هزاران سال قبل نقشی بر روی خشت خام به دست آمده است که نمایانگر تهیه نقشه بوده است. در مورد اینکه نقشه برای اولین بار چه زمانی به وجود آمده، پوهان لطف‌الله صافی سابق استاد جغرافیای پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل توضیح می‌دهد.
بار اول وقتی که امی مطالعات صورت گرفت در سال 1963 معلوم شد که از یک نقاشی که یک دیوار نفوته بوده تصویر به دست آمد در آناتولیه ترکیه و در قرن سوم قبل از میلاد در امپراتوری یا تمدن یونان برای ازی انکشافات بیشتر صورت گرفت بخیل ما بسیار مهمترین نقشه که تا آل در طول تاریخ ساخته شده بود او نقشه بطلیموس بود. منتها فرق دایی بوده که بطلیموس ای طور فکر میکرد که مرکز نظام شمس زمین است، در حالی که پسانی معلوم شد که مرکز نظام شمس زمین نیست، مرکز نظام شمس آفتاب است. زمین مثل سایر سیاره در دور دوری آفتاب حرکت میکنه.
این استاد جغرافی افزود نقشه در زندگی انسانها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است، طوری که وقتی به نقشه نظر اندازیم کوها، دشتها و آبادی را که با علامت خاصی مشخص شده دیده و در مورد معلومات به دست می آورد. وی در ادامه صحبتهایش می گوید
ارزشش همیست که ما به یک نگاه یک معلومات بسیار وسیله درباره یک مملکت، یک نیم قاره، مثلا درباره برعظم و کل جهان در یک صفحه معلومات کافی و فراوان در اختیار ما قرار میده و این طبیع عزیز که ما چقدر به نقشه ناسیم. هر نقشه را که ما میخواییم مطالعه کنیم باید لجنت یا راهنمای یا جور بفهمیم، اونجا بعضی علامات و سمبول مورد استفاده قرار گرفته، تو باید سمبول را بفهمی که برای دریا کدام سمبول است، برای سرحد کدام سمبول است، برای گوها کدام سمبول است و برای زمین های زراعتی کدام سمبول است.
به گفته منیژه متعلم صنف دهم یکی از لیسه های شهر کابل، یکی از استفاده از نقشه در گذشته ها و اکنون این است که نیروهای امنیتی دشمن را ذریعه نقشه مشخص ساخته و از بین میبرند. خانم منیژه میافزاید
در مکتب خواندیم تا جایی که معلومات داریم استادای ما بر ما معلومات داده، این قدیم نیم همین نقشه بسیار رول مهم داره که توسط نقشه در لشکرکشی میکنن، جنگ میکنن، از روی نقشه چه رقم ما دشمن گرفتار کنیم. مثال یک قومی هستن همون سابق قوم عثمانی ها میگن که توسط این نقشه لشکرکشی میکنن، از روی نقشه میدیدن که چه رقم حمله کنیم سرش. نقشه این از اون وقت بسیار ضروری بود.
گفته میشود وضع اقلیم مناطق مختلف به صورت ترسیم شده در نقشه نشان داده شده است، چنانچه شاگردان مکاتب به شناخت برخی از ولایات و یا کشورها هم از روی نقشه معلومات خود را بیشتر می سازند. حال گفتگوی کوتاه ما را با یک تن از شاگردان یکی از مکاتب شهر کابل که در مورد استفاده از نقشه انجام داده ایم بشنوید. خب قندم میشه خودم معرفی کنی نامه که چی است؟
سلام، منم احسان هستم.
خب متعلم صنف چند است احسان جان؟
صنف 4.
بسیار خوب، نقشه را گاهی دیدی، مثلا بلد هستی، در خانه داری، بلد هستی چطور؟
بله هست، در خانه نقشه داریم، از مادر پدرم پرسان میکنم که ایران در کجایش هست.
آفرین.
امریکا و دیگه جای آفرین.
خب کی یاد داده زیادتر، مادر جان یا پدر جان از روی نقشه همراهت کار میکنه؟
مادر جان.
خب آفرین.
هر وقت من میگم بیا همراهم نقشه کار کن.
خب امی در پیشوری چی هست؟
اینی جا کتابای من است، یک دونه نقشه کلان داریم در دیوار بنده.
خب این نقشه خورد که هسته اینه، میتونی از روی ازی برما بگویی که در طرف شمال کابل کدام ولایت هست؟
پروان بلخ.
آفرین. این نقشه ریزه را بازن همیشه امرای تصویرش چی میکنی؟
ای همیشه امرای مسته
در بین کتاب های؟
بله.
خب
کتاب چی میخشه را رسم کردیم برتان نشان بتن؟
چرا نه، آفرین، میشه بر ما نشان بتی از بیکت؟ آفرین. ای را خوب، ای را تنها خودت ای را رسامی کردی؟ چطور؟
تنها خودم رسمش کردیم.
آفرین. این نقشه افغانستان است، حتما زیاد خوش داری افغانستان است، چطور؟
بله، به خاطر از اونمو نقشه شو رسم کردیم.
آفرین، تشکر، زنده باشی قندم.
از سوی دیگر خانم سمیرا باشنده خوشحال خان مینه کابل میگوید از گذشته ها نقشه در خانواده های افغان موارد استفاده داشته، چنانچه برخی ها نقشه را به دیوار خانه هایشان نصب می کنند و اضافه کرد نیاز است از هر کس یک نقشه کشور و حتی یک جهان نما در خانه هایشان داشته باشند. این که چرا در این باره از زبان خانم سمیرا می شنوید.
فامیدن ولایت ها که در کدام قسمت واقع از روی نقشه بسیار مهم است که آدم بفهمه کدام ولایت در کدام قسمت واقع است، در طرف شمال کدام ولایت هاست، در طرف جنوب کدام ولایت هاست، و یا از جهان ما که آدم بفهمه کدام مملکت در کدام قسمت افغانستان واقع است. یعنی مردم که سفر نمی کنه باید از روی نقشه بفهمه که جرمنی، امریکا در کدام قسمت نقشه واقع است. آدم ایر از بفهمه خوب است. ما در خانه ما یک نقشه افغانستان و یک یوم جهان ما از تمام جهان نقشه شداره. نقشه جهان کدام این مثلا پرسان میکنن امریکا در کدام قسمت جهان واقع است. آدم ایر بفهمه، اولادا پرسان میکنن، خوب است از روی نقشه آدم بفهمه. نقشه که در خانه داریم از روی از دی اولادا میفهمن که در قاره امریکا کدام مملکت هاست، در اروپا، در استرالیا، آسیا کدام ممالک واقعی. موجودیت نقشه در خانه مهم از بسیار آدم رهنمایی میکنه.
به گفته آگاهان نقشه های جهان یا مناطق بزرگ معمولا سیاسی یا فیزیکی میباشند که مهمترین هدف نقشه سیاسی نشان دادن مرزهای سرزمینی است و هدف فیزیکی آن نشان دادن خصوصیات جغرافیایی مانند کوها، نوع خاک یا کاربردی اراضی یا زیر ساختهای مثل سرک ها و ساختمان ها می باشد. عبدالشکر باشنده شهر کابل در مورد بعضی از نقشه ها گپ می زند.
نقشه سیاسی اونم نقشه است که حدود عربی تمام کشورها رو معلوم میکنه. اونم خط سرخ است نشان میده که اینی سرحد است، اینی طرفش سرحد دوست، اونو از ماست. این نقشه طبیعیش که است اونو یخ نشان میده و نشان میده جنگل نشان میده، تمو چیزا رو طلا و الماس و معدن و تا و بالا کلاگه میگه سخن نشان میده. بازی حال فرق میکنه خب در تلفن ها که برامده دیگه برامده او سیستمای نو است. خود اصل نقشه کسی که همین نقشه بود، برکت همین نقشه بود که کلیسف کورم همین امریکا را کشف کرد.
بنابر اظهارات سمیر احمد باشنده خیرخانه مینه کابل، دیگر وقت آن گذشته است که به خاطر پرسیدن یک آدرس از دیگران معلومات بخواهیم، زیرا به گفته وی اکنون با استفاده از گوگل مپ می توان نقشه دقیق و کاملی را در مورد یک جای مورد نظر ما به دست بیاوریم. سمیر می گوید
در سابق نقشه های ورقی بود که از اون مردم می توانست یک جای را پیدا کنم، مساحت یک کشور، مثلا ابزار دوروبر یک کشور که در چهار طرفش کدام کشور ها. و حال گوگل مپ برامده در تلیفون های هوشمند که از طریق از مردم بسیار سهولت بیشتر شده برای مردم که میتونن به بسیار آسانی جایی را که نمی فهمن حتی تا سرکا و کوچه و پس کوچه را به مردم نشان میده که در کدام کوچه کدام آدرس است. یک کس در کشور میره مسافر میشه، از طریق از گوگل مپ میتونه که آدرس های ستوران، توتل و یا دیگه میمانخانه، قفاخانه یا هر جایی که بخواهی او را به بسیار سهولت آسان میتونه که پیدا کنه.
در زمانهای قدیم نقشه صرف برای شاهان و رهبران تهیه شده و به صورت محرمانه نگهداری میشد، اما در عصر امروزی نقشه براحتی در اختیار همگان قرار دارد. با آرزوی نظم و امن در همه کشورهای شامل نقشه دنیا، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصرتان.
آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو، زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم. شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهد دیده دنیای منی دوست میدارم خوشیم شود با تو حاصل در روایتم در حکایتم در وعدتم تو شد
افتابم روشنایی نداره گر نباشد عشقی تو
زندگیم دل ربایی ندارد گر نباشد عشقی تو سر دو تارم گر نباشد عشق تو